بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حجیت قول خبره بود که از موضوعاتی بود که ذیل بحث بیانه مطرح شد و یه مقداری تا اندازه‌ای که فرصت اجازه میداد به ابعادی از مسئله قول اهل خبره پرداختیم و پنج مطلب طبق جمع‌بندی دیروز در باب قول خبره و رأی و نظر کارشناس و مقایسه اون با خبر واحد و مسائلی از این قبیل عرض کردیم. مطلب ششمی که در ذیل این بحث خوب است که مورد اشاره قرار بگیرد این است که نظر کارشناس و خبره در از یک منظر میشه بگیم در 3-4 مورد قابل تصوره و در واقع تقسیم میشه از یک منظر به 3-4 نوع و قسم. این چه که امروز حالا این تقسیمی رو که بیان میکنیم البته جای باز خیلی بسط بیشتری داره در بحث موضوع شناسی و مسائلی از این قبیل، منتها حالا ما اون خطوط کلی را یک اشاره میکنیم چون همجور در یک بحث فرعی مقدار آمدیم جلو، گرچه با بحث اینجا هم ارتباط داره ولی در صورت خود فرعیه. میشود تقسیم کرد خبرویت و نظر کارشناسی را از یک منظر به چند قسم. قسم اول این است که نظر کارشناس فقط در تطبیق موضوع حکم شرعی بر مصداق باشه، همین اندازه، یعنی هیچ دخالتی در شکلگیری فتوا یا در مبادی اجتهاد و اینها نداره. مجتهد کار خود را انجام داده و به پایانم رسونده و رسیده است به اینجا که عرض شود که مثلا المسکر حرامون مسکر هم گفته است، مثلا حالا مسکر شخصی نوعی اینا همه معین کرده و در مقامی که میخواسته فتوا بده و رأی و نظر بده هیچ توقفی بر این شناخت موضوعی اونها نداره، بحث رو برده روی یک عنوان و موضوع کلی و سپرده است به مکلف. برای تشخیص این که این عرض شود که مسکر هست یا نیست، اینجا کارشناسی تحقیق میکنه میگه بله این مسکره یا این مسکر نیست، یا میگه که مجتهد میگه که ماهیان یا آبزیانی که فلس دارن مثلا حلالن، اونهایی که ندارن مثلا حرامه. این کار به چی نداره؟ کار به اجتهاد او نداره، او طبق ادله تشخیص داده به این که فلس دار حلاله و غیر فلس دار حرامه و این فتوام را عرضه میکنه. در شکلگیری فتوای او بحثی این مباحث کارشناسی شخص اونها دخالتی نداره و بعد از اینکه عرضه میکنه اینکه این فلس داره یا نداره، این جای یک تحقیقی داره. علتش هم اینه که موضوعاتی که در احکام قرار میگیره بعضش همونطور که سابق گفتیم طبق اون فرمول قبلی ممکنه موضوعاتی باشه که از وضوح کامل برخوردار باشه، ممکنه موضوعاتی باشه که نوعی غموض و ابهامی داره که یه نوع کارشناسی هم لازم داره، لااقل بعضی جاهای کارشناسی میطلبه و اون در این مورد در حقیقت کارشناسی در تطبیق این موضوع مورد حکم و متعلق حکم بر مصداقه. گاهی هم بهش میگن این مصداق شناسی، مثلا بهش میگن این مصداقی موضوعی که با کارشناسی میشه تعیین کرد که این حالا فلس داره یا نداره، چون گاهیه که عرف عام راحت نمیتونه تشخیص بده، یه تحقیقی، یه تأملی و نظر کارشناسانی لازم داره. یه از این قبیل مثالها لا ماشاءالله در فقه هست. این یک صورت هست و قسم اوله که خب از یک منظر این متفاوته با اون بحث‌های بعدی است که عرض می‌کنیم. نوع دوم از مواردی که کارشناسی در اون به کار گرفته می‌شود این است که کارشناسی است که در مقام صدور فتوا اثر داره، یعنی جزء در واقع چیزهایی می شود که در اصدار فتوا و در استنباط و اجتهاد دخالتی داره. این یه نوع دیگر از کارشناسیه. وقتی که کسی می خواد مثلا بگه بیمه، عقد بیمه حلاله یا جای نافذه لازمه یا نافذ نیست، اون کارشناسی که انجام میگیره که ببینه بیمه اصلا چیه، این کارشناسی در نوع فتوا اثر داره. یا وقتی میخواد بگه که مثلا میخواد بگه که اون ضریب تورمی که درصد تورمی که پیدا میشه این مشمول اون افزایش قیمتی که ناشی از تورمه این مشمول خمس هست یا نیست، یا کم و زیاد کردن در قرض اون به میزان درصد تورم این ربا هست یا نیست. این یه کارشناسی موضوعی است که در صدور فتوا دخالت داره، یعنی این که فقیه ببینه که اصلا این تورم چیه و بعد ببینه که اون غنیمت بر این صادقه یا نه، کسی طلایی داره یا هر نوع جنس دیگری داره، سال قبل هم تخمیس کرده، الان سال بعده 10% افزایش قیمت داره، این جزء سرمایه هم هست، معونه نیست، جزء سرمایه است، شده سر سال و میخواد محاسبه بکنه. خب این افزایش قیمت که بر اساس تورم پیدا شده در حقیقت در سبد مالی او و اقتصادی او به یه معنا مثلا افزایشی نیست، ولی به لحاظ خام که حساب بکنی این قیمت افزوده ای داره، این مشمول خمس هست یا نیست. اینجا کارشناسی اصلا در شکل‌گیری فتوا دخالت داره، یا همین افزایش قیمت در اونجایی که میخواد قرض گرفته حالا میخواد برگردونه، خب به همون مبلغ برگردونه که قرضه، آیا اینکه یه درصدی که جنبه تورمی داره میخواد برگردونه، اینم که جنبه تورم داره، آیا اینم رباست یا ربا نیست؟ این نوع وضع این قبیل هم زیاد داریم. حتی تو اون فلس هم یه نوعش اون شق اوله، ولی اصلا خود حقیقت فلس چیه؟ توی مایات چیزهای مختلفیه که بعضیش اصلا آدم تردید میکنه این فلسه، فلس نیست. خب اون باز یه نوع کارشناسیه که یه جوری در کشف حکم و فتوا دخیله. بین این دوتا، این دو قسم، گرچه هر دو نوع کارشناسی موضوعیست در موضوعات احکامه، اما بین اون قسم اول و دوم خیلی فاصله است. در قسم اول و دوم خیلی فاصله است. مثلا میگه که در وقتی میخواد بگه که حالا به عنوان مثال دیگه، در اگر چیزی استحاله شد و انقلاب ماهیت پیدا کرد، مثلا پاک میشه یا حلال میشه، خب این استحاله اصلا یعنی چی؟ کجا؟ این بحثای کارشناسی میاد روی دریافت حکم و استنباط و اجتهاد هم اثر میگذاره. این دو نوعه که کارشناسی موضوعی که متأخر از فتواست قسم اوله، قسم دوم کارشناسی موضوعی است که در فرایند فتوا هم میتونه اثرگذار باشه. این دو. سوم از این میان جلوتر کارشناسی های و دانش ها، کارشناسی هایی که اصلا در مبادی استنباط و اجتهاد اثر داره، اصلا میاد غیر موضوعی در بحث های دیگه که در مبادی اجتهاد و استنباط به غیر از بحث های موضوعی، از موضوع میاد بیرون، در مبادی استنباط در غیر موضوعات نقش داره، مثل همین چیزهایی که قول خبره، قول عالم صرف و نحو، قول معانی بیانی ادیب، قول رجالی، اینایی که در مبادی استنباط قرار میگیره. الان ما همین تو بحث بعدی که صحبت میکردیم میگفتیم سارعوا الی مغفرت من ربکم، داشتیم راجع به این آیه بحث میکردیم در فقه تربیتی راجع به اصل تسرع و تسری. وقت این سارعوا میگه که عرض شود که معنای اشتداد داره، سارعوا همون اسرعوس ولی با یک اشتداد و مبالغه‌ای. خب این کارشناس داره میگه، کارشناس صرف و نحو داره میگه که سار او معناش اینه، یا کارشناس معانی بیان میگه که این جمله اینطوری یک بار اضافه‌ای داره و این بار معنایی خاص داره، یا خود لغوی که در اصول هم بحث شده، قول لغوی در اصول بحث شده، قول ادیب و اینها در اصول جدا بحث نشده ولی قول لغوی بحث شده. البته عرض کردم در اصول ما اصلا بحث خبره تنقیح نشده، همینجوری در ذیل بحث لغوی و مواردی همینجور نقبی زده شده و اشارهوار گذشتن. درستش این بود که در اصول در حقیقت بحث قول اهل خبره رو به معنای جامع مطرح بکنن، اینا ذیل او قرار میگیره، این کار نشده. این قسم سومه که استنباط و اجتهاد متوقف بر مبادی است که اون مبادی رو در مقدمه نمیدونم چندم اجتهاد و تقلید گفتیم، مقدمه یکی از مقدماتش گفتیم، الانم اون مقدمه رو یکی از دوستان داره کار میکنه، آمادش میکنه. ما اونجا مبادی رو به یک معنا خیلی میگفتیم محدوده، به یک معنا میگفتیم مبادی خیلی موسعه، تا 20 تا میرسوندیم و با اون تفصیلی که در اونجا داشتیم، مبادی و مقدمات اجتهاد و دانشهایی که در اجتهاد و شکل‌گیری اجتهاد نقش دارن مفصل مورد بحث قرار دادیم. تو همه اون دانشها، در اونایی که در استنباط دخیله و غیر موضوعی است، این هم یک قسم دیگری است که نظر کارشناس ممکنه و نیازه که مورد توجه قرار بگیره. اما طور که مستحضرید، اون قسم اول و دوم کارشناسی های موضوعی است، منتهی قسم اول متأخر از فتوا و حکم بود، قسم دوم دخیل در فتوا و استنباط بود. اما در قسم سوم از بحث موضوعی میریم بیرون در دانش‌ها و علومی که در مبادی و مقدمات اجتهاد اثر دارن، مثل رجال و امثال اینها. این هم قسم سومه و که میشه که در واقع تو اون قسم اول مقلد و احیانا مجتهدم از حیث این که خودش میخواد عمل بکنه به نظر یک کارشناس مراجعه میکنه، اما در قسم دوم و سوم مجتهد میخواد مراجعه به کارشناس بکنه. این سه قسم. قسم چهارم هم مراجعه عرض شود که در مقام تقلیده، همونی که اول اجتهاد و تقلید میگیم که کسی که میخواد به احکام عمل بکنه یا باید مجتهد باشه یا مقلد باشه، که در اونجا مراجعه به کارشناس دین میکنه، برای تشخیص اون کارشناس هم مراجعه به کارشناسی میکنه که اون کارشناس برتر رو تشخیص بده. این قسم چهارم دیگه مراجعه عامی به کارشناس در مرحله اول برای تشخیص اون مرجع، و بعد هم مراجعه عامی به خود اون مرجع به عنوان اون کارشناس برتر صاحب رأی و فتوا است. این چیز دیگری است که انجام میگیره. اون این چهار قسمه که اون قسم اول در موضوعات متأخر از حکم که شخص عامی هم به یک کارشناسی در تشخیص موضوع میتونه مراجعه بکنه. قسم چهارم هم همین جور باز عامی است که مراجعه به کارشناس میکنه و نهایتاً به تقلید میرسه. اما اون قسم دو و سه چیزی است که مجتهد به کارشناس مراجعه میکنه. این چهار قسم در بحث‌های خبرویت و مراجعه به کارشناس و خبره است. طبعا عرض شود که اون قسم اول بحثی که می شود که آیا قول خبره در آن حجته یا نیست، یه بحث فقهیه، خودش یه قاعده فقهیه است. حجیت قول خبره در شناخت موضوعات احکام و فتاوا، اون قاعده فقهی است. اما وقتی که بحث از نظر کارشناس در اون مبادی صدور حکم، چه موضوعی که قسم دومه، چه اون غیر موضوعی از مسائل دیگه‌ای که مربوط به علوم و دانش هاست، اون دیگه یه بحث اصولیه، حالا یا شبه اصولیه، بنابر این که ملاک رو چی بدیم. چرا؟ برای اینکه اون دیگه یه بحثی است که توش استنباط دخیله و قواعدی که برای استنباط چینش میشه، اون قواعد دیگه اصولی به شمار میاد. ولی اذا بحث حجیت قول خبره در اون مبحث اول میشه بحث فقهی، ولی در اون بحث های دیگه میشه حجیت میشه بحث اصولی که در اصول باید مورد بحث قرار بگیره. بله دیگه، بله. هر دو موضوع شناسیه، متوجه درجهش فرق داره. دیگه موضوع هم فرق نداره هم داره دیگه، موضوع شناسیه. بله موضوع شناسیه، بله. همین اندازه تفاوتش در اینه که اون را، یعنی اگه مجتهد بخواد راجع به این نظر بده باید بشناسه خوب. بله بله، به همین اندازه تفاوت، همین اندازه دیگه، همین کم تفاوتی نیست دیگه. عرض شد که این چهار قسمه که اگر بخواهیم این بحث را ادامه بدیم، اون وقت میفتیم توی یک ریلی که باید جلسات متعدد پیرامونش صحبت بکنیم. ارزش هم البته داره. دقیقا هم این سه چهار روز بحث ما در واقع اصولی یا جزء قواعد عامه فقهیه است. فقط به اختصار یکی دو نکته راجع به بعضی اقسام عرض بکنم و بگذاریم، ولی حجیت قول خبره در هر یک از این اقسام با یک مباحث خیلی بیش از اون چه که تا به حال گفتیم مواجهه. به عنوان مثال در اون قسم اول، خب موضوع که عرضه میشه آیا این عرف عام نظر کارشناس اینا کدومش معتبره؟ حالا ما میگیم نظر کارشناس قول خبره فل جمله گفتیم معتبره، ولی نسبتش با عرف و اینها چی میشه؟ این تو قسم اوله که یک بحث جدی داره، حالا در جای خودش، یعنی دیگه حالا مجال نیست که ورود در اون بکنیم. این در اونجا. اما در قسم دوم و سوم مواجهه با یه چالش‌های خیلی جدیه بحث مراجعه به خبره، و اون اینه که مجتهد به خبره در ادبیات رجال، نمیدونم خود اون موضوع که قسم دوم بود، مراجعه میکنه، آیا همین کافیه؟ کسی میخواد فتوا بده، میخواد فتوا بده، میتواند در بخشی از مقدمات فتوا حالت تقلید داشته باشه؟ در شکل گیری فتوا در مقدماتش در واقع مجتهد مقلده. این همون توسط در اجتهاد، نظریه توسط در اجتهاده که معناش اینه که قبلا هم یه بار اینو گفتیم و شاید یه جایی دیگه هم در مسئله 70 نمیدونم چی یه جایی بهش برسیم مجددا هم طرح بکنین. مقصود در اون اینه که مجتهد علا قسمینه. چطور ما مجتهد رو از حیث تمام فقه یا بخشی از فقه به لحاظ افقی میگیم مجتهد دو قسم، متجزی و مطلق، یعنی کل فقه رو که به عنوان یک مجموعه رو افقی جلو رو بگذارید میگیم مجتهدان بر دو قسمن، بعضی در قسمی از این اقسام مسائل فتوا دارن و صاحب ملکه استنباطن متجزی، و برخی در همه ابواب فقه ملکه اجتهاد دارن میشه مطلق. این یه تقسیمه که مشهور و رایج. اما یک تقسیم دیگر از شود عمقی هم داریم که مجتهدی که داره در یک مسئله یا یک باب میخواد فتوا بده، این اجتهاد متوقف بر مجموعه مثلا 10 تا 20 تا علم و دانش و کارشناسی در اونهاست. اینجا میتونیم بگیم مجتهد دو قسمه. یه مجتهدی است که از قاعده تا رأس هرم تو تمام این مراتب صاحب نظره، یعنی تو ادبیاتش که میاد خودش اصلا اهل نظره، تو رجالش هم که میاد اهل نظره، توی اون موضوع شناسی علمی مثلا علم انسانی یا غیر انسانیش هم اهل نظره و میرسه تا اونجایی که اصول رو بعدم میاد تو فقه فتوا میده. یعنی تو تمام این مدارج و مراحل دانشی مؤثر در اجتهاد صاحب نظره. این اجتهاد یه نوع اجتهاده، یه نوع اجتهادی هم هست که نه، تو بعضی از اینها و بعضی لایه ها اعتمادی به کارشناس کرده، خودش صاحب نظر نیست، ولی بالاخره وقتی به مقدمات قریبه به اجتهاد میرسه خودش اصولش و فقهش و مثلا اینا فهم الحدیث و ایناش همه اجتهادیه. این یه نوع تقسیم دیگری است که میشه بگیم اون اولی مجتهد مطلقه به معنای که تو همه لایه‌ها صاحب نظره، دومی مجتهد متجزیه به معنای اینی که تو بعضی لایه‌ها داره به کارشناس اعتماد میکنه. یه تقسیم دیگه است. اون وقت سخن اینه در قسم دو و به خصوص سه، اینه که اصلاً این اجتهاد درسته که کسی در بعضی از مقدمات رأیی که میخواد بده به کارشناس اعتماد کرده. اصل اعتماد به کارشناس درسته یا درست نیست؟ یک. دو، این اعتماد هم اگرم میشود باید وثوق پیدا بشه، یا اینکه نه به عنوان یک اماره ظنی هم میتونه اعتماد بکنه. به عنوان اماره ظنیه به نظر کارشناس تو بحث رجالی یا بحث موضوع شناسی یا بحث ادبی اعتماد بکنه، بگه ما در اینجا به علمای ادب اعتماد کردیم، و اولا میتواند به اونها اعتماد بکنه و بگیم اجتهادش هم درسته، یا اینکه نه اصلا نمیشه. ثانیاً اگر هم میشود باید به وثوق برسه یا به عنوان اماره ظنیه کافی است، و از طرف دیگه آیا در همه اینها میتواند، در هر شرایطی میتواند اعتماد بکنه، یا در یه شرایط انسداد ممکنه یه جایی برسیم بگیم که الان دیگه ما تو بحث‌های رجالی دستمون نمیرسه، باید به نظر خبره اون زمان اعتماد بکنیم. اون ما الان ولی اون که خودش مجتهد نیست و نظر نجاشی و شیخ هم در رجال نظر خبروی است، نه حسی، خبر نیست، حدس نظره، ولی خب دستش از چاره کوتاهه دیگه، رایی نداره جز این که به اون اعتماد بکنه. این هم دو وجهیه که اینجا وجود داره.
مشتهد
بله دیگه، اگه میگیم اجتهاد دیگه وقتی میخواد بگید اعلمه، باید بگیم تو همه اینا بالاخره اون نظر صائب نهایی رو داره، در حدی که دخالت در چی داره دیگه. متوجه هم بله، خب تو اون مسائلی که در مسیر اجتهاد قرار میگیره باید صاحب نظر کامل باشه دیگه، اگر این نظر رو بپذیری. مطالعه این معناش این نیست که هر چی تو ادبیات الان تو اجتهاد اثر اونجوری داره، خیلی چیزاش جزء واضحاته مثلا بحثی نداره، ولی اونی که ارتباط داره مثلا وقتی که بحث باید اونجا استفراغ وس بکنه و به نظر اجتهادی برسه، وقتی میگه لا ضرر ولا ضرار این ترکیب یعنی چی، یا وقتی میخواد سار او رو بگه باید به اطمینان برسه، با نگاه علمی خودش به اطمینان برسه که سار او درش یک چیز مفهوم اشتدادی تضمین شده. این مسائل پیچیده و جدی است که در باب قسم دو و سه مطرح میشه. اون وقت اون قسم دو که موضوع شناسیه مسئله خب خیلی حساس میشه دیگه. یه وقتی میگید که فقیه میاد میگه که آقا بانک یعنی این، آقای کارشناس شما میگه بانک یعنی این، نمیدونم تورم یعنی این، منم اهلم و سهلم قبول دارم فتوا میدم. یه وقتی میگه نه، اگه میخوای راجع به این بانک یا ربا یا چی فتوا بدی خودتو باید به نظر برسی تو اون. این خیلی فرق میکنه. گفتم که ببینید یه قاعده فقهی نیست، با دقت این ناظر به این بودم، گفتم این دیگه قاعده فقهی نیست، یه بحث علمی است که حالا یا مستقیم تو اصوله یا جزء مبادی فقه، علوم مبادی فقه. چرا؟ برای اینکه حالا اون علم اصول تعریف به قواعد ممهد الاستنباط الحکم شرعی و فرمایش آقای خویی و دیگران و اینا خیلی حرف داره، که اگر کسی بگه که قاعده اصولی یعنی آخرین کبرایی است که با اومدن اون حکم پیدا میشه، که آقای خویی بیشتر تمایل به این دارن، همین اصول موجود هم خیلیش از اصول میره بیرون. تا کسی که نه این اینجوری نگه و ما هم یه چیز حالا فکر میکنیم مثلا دقیقی در اون 20 سال قبل تو این بحثای اصول که میگفتیم عرض کردیم در ملاک اصولیت، که الانم من که یاد داشته چیزی ندارم و وقتم نمیدونم کسی ثبت و ضبطی کرده، نه خیلی بحث چند نفری بود، فکر میکنیم که یه نظر دیگه ایست غیر از اونی که الان وجود داره، حالا در هر اونا مهمی نیست. چرا یه کمی این نظری که ایشون هم چیزی میگفت که بین یک و دو چه فرقیه، فرقی همیشه میتواند به شکل کبریات کلی چیزی بگه، ولی وقتی میخواد ببره روی موضوعی اونجا تفاوت پیدا میکنه. چرا؟ به یه معنا اینکه ایشون هم میگفت که تفاوت جوهری بین یک و دو نیست، ما میگفتیم که هم آری هم نه، هم به یه معنا جوهری نیست، برای اینکه فقیه میتونه بشینه روی کرسی بلندی بگه که آقا اگر اینجور باشه اینجور، اگر اونجور باشه اونجور، اگر اونجور باشه اونجور، اگر اونجور باشه اونجور. این یه نوع فتوا دادنه که آدم در برج عاج بشینه دو فتوا بده، ولی وقتی میخواد بیاردش پایین رو موضوعات سوار بکنه، وقتی یه جایی است که دیگه این موضوع شناسی کاملا رو نوع فتواش راجب اون اثر داره. این حالا مسائلی چه نه اصلا اشتباه نمیگم، ما یه حرفی مفتی داریم میزنیم، میگیم که نظیر اون تقسیم میشه اینجا هم گفت، نه اصلا نمیگن، نه این میگن توسط در اجتهاد، نه من فقط خواستم تنظیر بکنم. یه نوع میگفتیم مطلق و متجزی میگیم، اون توی حجم مسائل و نگاه افقی به فقه. چی؟
اصلا میشه کسی ملکه اجتهاد داشته باشه در یه باب داشته؟
خیلی خب، حالا ببینید ما رو به جای دیگه نبر، تجزی اختلافه که میشه نمیشه دو، حالا جای خودش. اجتهاد متجزی اینجور نیست که قابل تصور نباشه، بعضی میگن قابل تصور نیست، قابل تصور هست. خب اینم از این مسئله. روشن ترین مصداق برای مراجعه به خبره اما قسم چهارمه، که میگه آقا عامی که میخواد مجتهد رو بشناسه مراجعه به خبره میکنه و مراجعه به خود مجتهد هم بر اساس مراجعه به خبره است. این چهارمی اون روشنترین چیزه در باب فقه که تقریبا محل مثلا کمتر خدشه است و مبنای بحث اجتهاد و همین مسئله فعلی ما همینه. این هم یک بحث دیگری بود که در اینجا البته در حد طرح و بیان بعضی از نکات کلی اشاره شد و ازش میگذریم، چون حالا این اقسام اینا جای کار بیشتری داره و به طور کلی حالا کم و بیش هم کتابهایی یا مقاله های پیرامونه نوشته شده، ولی جای بحث بیشتری داره، بحث عرف و کارشناس در موضوعات و اینها بحث بیشتری داره و مقوله موضوع شناسی هم خب طبعا با این مبحث ارتباط جدی پیدا میکنه. حالا این موضوع شناسی اون قسم اول بخوایم، پریشبا که ما از این بحث موضوع شناسی بازدید میکردیم مثلا میگفتن که ما الان رفتیم تو این حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود تو فجر چند وقت تحقیق کردیم، الان می‌بینیم همین اذانی که الان صبح میگن 6 7 دقیقه قبل از اون طلوع فجر در این فصل سال، همیشه اینجوری نیست، گاهی یه کمی زودتره. و الان مثلا این حالا یه موضوع شناسیه، همون قسم اوله دیگه، رفته دقت رو کرده تو بیابون و جایی که هیچ ابر نباشه، نمیدونم چی نباشه، هیچ مانعی نباشه، اون خط ابیضی که هنگام طلوع فجر حادث میشه، اون فجر صادق رو دیده. بله بله، حالا اونایی که اول وقت نمیخونن راحت هستن که البته طلبه بعیده اول وقت نخونه، ولی به هر حال جای این احتیاط رو داره که این میگفتن اینجوریه. یا حالا مثلا در حد ترخص این شعر چجوریه، ما مثلا جمکران رو فکر من همجوری الان کسی الان ازم میپرسید میگفتم جمکران الان دیگه جزء قومه، وصل شده جزء قومه، ولی خب میگفتن نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که خونه ها وصل باشه هنوز. مثلا اینا کارشناسی از نوع اوله دیگه، خیلی هم خوبه، کمک میکنه مقلدین برای اینکه بشه مثلا جمکرا مثلا اینجوری نیست، این حد ترخصا رو تو شهرها معلوم میکنن، اینا همه کارشناسی از نوع اوله در واقع. بله فردیسان، فردیسان که جزء قوم دیگه نیست، وصل دیگه، بله اینا ببین از آقای فلاح‌زاده سوال کنی
در مورد آن میشینه اون با اون تعریفی که امام می‌فرمان که تئوری اداره جامعه از لحاظ ظهور این ناسازگار دیگه، اگر فرض
حالا
حد موضوعشون اصلا فرض
بگیر، بله دیگه بالاخره یعنی یه جاهایی است که مکلف دیگه نمیتونه تشخیص بده، اون کار فقیهه واقعا. ببینید یه جاییست که فتوا که داد به نحو قضایای حقیقیه، بعد مکلف میتونه بره چهار تا کارشناس رو پیدا بکنه، عرف رو دقت بکنه، خودش رو تشخیص بده. ولی تو اون نوع موضوعات اونجوری که نمیتونه مکلف به نتیجه برسه، وظیفه مجتهد اینه که تکلیف او رو معلوم بکنه، اون وظیفه است. بله وظیفه که بله مثل بانکداری، همون تورم، چه اینا چیزی نیست که واقعا مکلف بگیم که میریم دست خودت حالا میری کارشناس پیدا میکنی دقت میکنی. قطعا وظیفه فقیه اینه که تعیین تکلیف بکنه برای شخص در اون نوع دو موضوع شناسی های نوع دو. بنابراین موضوع شناسی های نوع اول نه، حالا ولی اون که یک تکلیفه هم داره، زحمتی هم برای خود شخص داره، داشته باشه به خودش، ولی موضوعاتی که میاد دخیل در گزاره‌های فقهی میشه و نمیشه خودش را سپرد به خود مکلف، حتما باید یک یعنی خود فقیه باید ورود پیدا بکنه. اینم مطلب ششمی که در اینجا هست. حالا در همین ادامه این مطلب هفتمی هم که اینجا با اشاره کرد اینه که این عرض شود که حالا برگردیم خود نزدیکتر شیم به موضوع خودمون، که این مطلب دیگه ذیل همین مسئله بیانیه در باب اثبات اجتهاد و علمیت. و اون سوال اینه که حالا از این بحثا گذشتیم، این بیانیه‌ای که میاد اجتهاد و علمیت رو میگه، این بیانیه و نظری که اجتهاد و علمیت شخص را برای مکلف بیان میکنه، این نظر، این خبره یا این که نظره از نوع خبر واحد و بیانیه در امور حسیه است یا در امور حدسیه؟ این هم یه سؤاله. الان مرحوم صاحب عروه ببینید در اون مسئله بیستم تعبیرش این بود، متن مسئله این بود که یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی کما اذا کان المقلد من اهل الخبره و علم اجتهاد شخص. این همون علم بود که ما اطمینانم بعد بهش اضافه کرد. و کذا یعرف بشهادت عدلین من اهل الخبره. خبره مثل که هم خبره درسته هم خبره اردوش درسته، بله. کذا یعرف به شهادت عدلین من اهل الخبره اذا لم تکن معارضتن به شهادت آخرین من اهل الخبره ینفیان عنه الاجتهاد. این ایشون داره میگه عدلین من اهل الخبره، ظاهرش اینه که در واقع این دیگه خبر نیست، این نظره. و این سؤاله که آیا این خبره یا نظره که حالا تو فرداریم.